سلام، این پادکست سوم ماست که به جوایز جشنواره و کلیت جشنواره و جنبندی بحثامون میپردازیم. من مجید اسلامی هستم، همراه با محمد وحدانی این پادکست رو برای نشریه اینترنتی 4 تولید میکنیم. خب، مراسم اختتامیه انجام شد و جوایز اهدا شد و حالا میتونیم راجبش حرف بزنیم.
من هم سلام میکنم و خوشحالم که تونستیم به جلسه آخر جشنواره کن برسیم. راستش نمیدونم، من تو این 5 سالی که تجربه شخصی خودم از جشنواره بود، هیچ وقت بخش جوایز برام بخش جذابی نبوده. برای اینکه کم کم به این نتیجه رسیدم که امکان هم نظری و اتفاق نظر شخصی من با یه هیئت داوران دیگه نمیتونه اصلا اساسا وجود داشته باشه. چیزی که برام مهمتر شد همیشه بخش انتخاب فیلم ها تو بخش مسابقه و بخش نوعی نگاه بود و کمتر جوایز بود. حتی فکر میکنم برای موفقیت فیلم ها هم این مهم باشه. اما یه چیز دیگه برام به جای عنوان ها و مصداق هایی که جایزه می گرفتن، یه چیز دیگه مهم می شد و اینکه آیا پیامی یا نوعی نگاه کردن و یه روی کرد به سینما وجود داره توی 7 انتخاب یا نه. این بخش شاید برای من مهمتر باشه تا اینکه بخوام فیلم های مورد علاقه خودم رو بتونم با بخشی که انتخاب شده مقایسه کنم و از اون هم نظری یا عدم اتفاق نظر ناراحت یا خوشحال بشم.
ببین، در واقع سوال اصلی همیشه در مورد همین جشنواره اینه که آیا جشنواره ها اهمیتشون به خاطر جایزه هاست؟ نکته اصلی اینه که همیشه هیئت انتخاب ها مهمتر از هیئت داوران هست، به خاطر اینکه سرنوشت فیلم ها توی انتخاب شدن یا نشدن تعیین میشه. ولی به هر حال وقتی فیلم ها نمایش داده میشن، ممکنه که جایزه بگیرن یا نگیرن، ولی حداقل دیده شدن. بنابراین فکر میکنم هیئت انتخابان که خیلی سرنوشت سازن. این صحبت همیشه هست که هیئت داوری با یه ترکیب یا با یه ترکیب دیگه به نتایج مختلفی میرسه. این ظاهر ماجراست. ولی خیلی وقتا این شبهه در مورد همه جشنواره‌ها وجود داره و در مورد جشنواره‌های تعیین کننده مثل کن بیشتر وجود داره که آیا جوایز نتیجه سیاست‌های جشنواره است که داره به طور مستقیم یا غیر مستقیم به داورا انتقال داده میشه یا ازشون خواسته میشه، یا نه واقعا داورا تعیین کننده هم. وقتی از دور نگاه میکنی، در طی سالهای مختلف شواهدی برای هر دوتا دیدگاه وجود داره. یعنی یه جاهایی اتفاقهایی میفته مثل قضیه مایکل مور و تارانتینو که فکر میکنی که اون رئیس هیئت داوران و یا اون جمع داوری تعیین کننده بوده، هرچند که همیشه این احتمال وجود داره که خود اونم یه بخشی از سیاست بوده، ولی به هر حال کفه اون بر سنگینی میکنه توی همچین نمونه هایی. یه وقتایی هم هست که آدم فکر میکنه که اراده به این سمت بوده که یه آدم ویژه جایزه اصلی رو بگیره و حتی داورای یه جوری چیده شدن که به اون سمت بره. یعنی یه راه مدیریت جشنواره ها برای اینکه نظر خودشون رو اعمال بکنن طبعا چیدمان داوراست. بنابراین حتی اگر فکر کنید داورا مستقلن، نوع چیدمان داورا میتونه توی نتایج نهایی تاثیرگذار باشه. و وقتی که آدم عملا توی جشنواره شرکت میکنه، که حالا من دومین بارمه، خیلی وسوسه میشه که به این دوگانه هی بپردازه تو ذهنش، چه قبل از مراسم اختتامیه چه بعدش، که آیا واقعا این داورا بودن که این جوایز رو اهدا کردن یا مدیریت جشنواره بوده که از داورا به عنوان مثلا یه جور عروسک خیمه شب بازی استفاده کرده تا سیاست های دراز مدت خودش رو اعمال بکنه.
واقعیت اینه که چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که هر دو این موارد بوده. من یکی از چیزهایی که خیلی برام جالب بود همیشه اینه که ترکیب هیئت داوران خیلی وقتا تحت تأثیر جوایز سال قبل قرار میگیره. انگار یه چرخه‌ای هستش که کسی مثل آندری زویاگینسف اگه امسال توی هیئت داوران هست به دلیل در واقع جایزه گرفتنشه، میتونیم منتظر اوسلان توی دوره بعدی باشیم، یا اگزویه دولان همینطور جایزه بزرگ که میگرفت دوره بعد داور میشد، لازلو نمش جایزه بزرگ گرفت و داور شد. انگار اون تئوری که میگه که مدیریت جشنواره قرار هستش که استفاده بکنه از کسانی که سیاست‌های جشنواره رو جلو میبرن بدون اینکه تاکید رو اون باشه خیلی دور از ذهن نیست. اما همونجور که مثال سال 2004 رو راجع به تارانتینو زدی و شاید میشد چون شخصیتیه که ما با حوزه علاقمندی تارانتینو آشنا هستیم میتونیم تا حدی در واقع بدونیم که چقدر تحت تاثیر اون جایزه میتونه باشه، جایزه مایکل مور. راستش جایزه امسال منو به یاد دوره دو سال پیش انداخت، دوره‌ای که فیلم کن لوچ من دانیل بلیک جایزه گرفت. در واقع اون سال فیلم متوسطی بود فیلم کن لوچ از دید بعضی از منتقدا، حالا اینجا من شخصی راجبش نظر بدم، که به نظرم میرسید که میتونه فیلم در واقع ناامید کننده ای نباشه، اما فاصلش تا بهترین فیلم سال برای من زیاد بود. اون سال خیلی من تو جلسه مطبوعاتی هیئت داوران خیلی سعی کردم دقت کنم و بعد مصاحبه هایی که می کردم به نظرم رسید اون جشنواره از عدم اتفاق نظر رنج می برد، یعنی احتمالاً هیئت داوران به یه گزینه واحد نرسیده بود، رأی ها تعدادش کم شده بود. تو اون شرایط احتمالاً فیلم های متوسط میتونن در واقع بالاتر بیان.
این با این پیش فرضه که داورا تعیین کننده.
بله.
ولی یه تئوری دیگه وجود داره در مورد همون سال که در مورد امسال هم میشه به همون رسید، و این که مثلا جشنواره تصمیم گرفته که حالا نوبت کنلوچه و امسال تصمیم گرفته که حالا نوبت کوکورداست، و به نظر میرسه که اون فیلم خاص خیلی مهم نیست. انگار که توی دوره هایی آدم فکر میکنه که مجموعه آثار و حضور و مداومت حضور یه کارگردان باعث میشه که یه مصداق خاص جایزه نخل طلا بگیره، برخلاف موردهایی مثل مونجیو که یه دفعه ای یه پدیده با یه تکفین میاد جایزه نخل طلا
یا
بگیره.
حتی مربع رو شاید بتونیم راجع به اسلند بگیم.
در مورد مربع باز یه بک‌گراند فورس ماژور وجود داره، ولی در مورد مونجیو خب اون در واقع شوک بزرگ این 10-15 سال اخیر بوده که اونجا آدم، هرچند که اونجا هم میشه گفت که شاید سیاست جشنواره اینه که
دو سال قبلش
بده
سینمای رومانی جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه و با فیلم مرگ آقای لازارسکو گرفته و شاید یه جور آماده سازی برای آوردن سینمای رومانی تو ویترین میتونست باشه.
این اتفاقیه که برای کیارستمی تو دهه 90 افتاد دیگه. یعنی البته فیلم طعم گیلاس فیلمیه که اجماع در موردش وجود داشت، یعنی خود اون فیلم هم فیلم مهمی بود،
و البته که فیلم قبلی که زندگی و دیگر هیچ باشه تو بخش نوعی نگاه
آره.
در واقع اون سال دو تا جایزه بزرگ رو برد و فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه بود. امسال اگه بخوام مصداقی از اون ایدهی که تو داری راجبش حرف میزنی برای جایزه های امسال بیارم، میتونم تا حدی از قطعیت درباره فیلم جایزه ویژه نخل طلای امسال بگم. که به ژان لوک گودار اختصاص پیدا کرد. یه توضیحی هم بدیم که این چیزی که توی جلسه توی سرمونی درباره دادن این جایزه گفته شد این بودش که این یک نخل طلای ویژه هست که برای اولین بار تو جشنواره کن به پیشنهاد کیت بلانشت و تیمش به مدیریت کن
و با چونه زنی حتی
و با چونه زنی پذیرفتن. اما خب شواهد میگه امسال 50مین سال می 68 هست، پوستر جشنواره پوستر پیر خوله هستش و قرار هستش که نشونه ها زیاده برای اینکه گودار دیده بشه. ضمن اینکه به اینم توجه کنیم که گودار هیچ وقت نتونست نخل طلا بگیره، یه جور ناراحتی هم وجود داره که چرا توی دوران موجنو گودار با هیچ فیلمش درخشش نداشت. حالا
یه چیزی مثل اسکار افتخاری که توی این 20 سال به کارگردانایی که بهشون یه جوری نادیده گرفته شده بودن میدادن برای اینکه جبران بکنن اسکار
همونه، ولی
نشون.
انگار امروز هم تو جلسه مطبوعاتی بعد از دادن جایزه ها گفته شد و کیت بلانشت گفت که این جایزه افتخاری نیست، ولی شاید معنیش همون باشه.
فرقش اینه که خب اسکار خیلی علنی اون جایزه رو یه سیستم داره میده، ولی اینجا خب یه هیئت داوران باید این کار رو انجام بدن و تمام این دفاعیه شاید برای اینه که میخوان استقلال خودشون رو نشون بدن.
عدم تطابق نظر من با اون چیزی که تو این جوایز داده میشه از سر فیلم گودار شروع نشد، ولی یه نشونه برام فیلم گودار بود. به نظرم اون چیزی که تو ابتدای حرفام گفتم مهم هستش، اینکه اگر به گودار داره جایزه داده میشه توسط یه هیئت داوران، باید در واقع دلایل انتخاب چنین فیلمی توی انتخابای دیگه هم رعایت شده باشه. یه فیلم اکسپریمنتال داره جایزه میگیره، در حالی که نخل طلا رو یه فیلم محافظه‌کار و سانتیمانتال داره میگیره. این برای من یه نشونه است برای اینکه به بقیه جایزه‌ها نگاه کنم. عدم حضور فیلم‌های جیلان، سربرنیکوف که فیلم تابستان از روسیه بود، و به خصوص شوک اصلی برای من نبودن فیلم برنینگ سوزاندن ساخته لی چانگ دونگ، شوک اصلی برای من این فیلم هستش. دلیل اصلی هم این بودش که این توی فاصله قرار می گرفت این فیلم از مدل های فیلم سازی که به نظر من اتفاق نظر میتونست توی هیئت داوران وجود داشته باشه، هم رو وجوه کارگردانیش، فیلمنامه‌ای که از یکی از داستان کوتاه‌های موراکامی اقتباس شده بود، و خب یه استاد سینمایی که بعد از چند تا فیلم موفق شرکت کرده بود.
آیا معنی نادیده گرفتن اون فیلم یه بخشیش این نیستش که انگار دارن میگن که اگه ژاپنیه گرفته پس کره نمیگیره؟
سهمیه‌شون رو دادن،
یعنی انگار سهمیه دارن.
آره من سهمیه‌ها رو نگاه کردم. ما از آسیا شرقی ژاپن داریم، از خاورمیانه پناهی و خانم نادین لبکی هستش، و از آسیای میانه فیلم قزاقستانی روس
یه
تک جایزه بازیگری زن میگیره، و از فرانسه ما گودار داریم که فرانسه سوئیس هست، و نکته جالب سینما آمریکاست که باید سهمیه داشته باشه و اسپانیایی باشه. اولا
پا استاموس سرکا لا تیانا نوس وینو ا ریکوجر ال ایروپورتو جوان ایلا اس می هرمانا لاورا
موچو مخور.
Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
¡Paco!
¡Qué guapa, qué grande!
Madre, Paco.
بحث ما تا حدی پس جستجو برای اینه که ببینیم که آیا ما با یک دیدگاه قابل تشخیص توی این مجموعه هیئت داوران روبرو هستیم یا نه، آیا با یه هیئت داوران مستقل روبرو هستیم یا نه، و آیا اون هیئت داوران یه دیدگاه قابل تشخیص داره یا نه، و اون دیدگاه قابل تشخیص میتونه یک نوع سینما باشه که توی جوایز مختلف خودش رو نشون بده، و یا اتفاق بیفته که این دفعه افتاد، یعنی تناقض‌هایی که جایزه‌ها با همدیگه دارن و نشون دهنده یه جوری راضی کردن جناح‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف.
من فکر کنم این آخریه به اون چیزی که منم حس عمومیم هستش نزدیک‌تره. من فکر کنم این اتفاق از سر انتخاب فیلم‌ها افتاد.
یعنی حتی چیدمان زمانبندی نمایش فیلم‌ها.
نکته‌ای که شاید شنونده‌های این پادکست کمتر اطلاع داشته باشن چون جزئیات نمایش فیلم‌ها نیست و جشنواره‌ای که با فیلم فرهادی شروع شد تو سانس آخرش با یه فیلم تجربی طولانی از جیلان تموم میشه
و این دوتا فیلم از اول معلوم بود که انگار شانسی نداره. خیلی وقتا فیلم افتتاحیه توی بخش مسابقه اصلا نیست و خارج از مسابقه است، در اون صورت مشکلی هم نیست، ولی وقتی فیلمی توی مسابقه است و به عنوان افتتاحیه نمایش داده میشه، خب به طور طبیعی خیلی فاصله است بین نمایش اون فیلم و مراسم اختتامیه و بنابراین شانس زیادی نخواهد داشت، به خصوص حالا در مورد فیلم فرهادی امسال که واکنش هم خیلی واکنش های منتقده ها اونایی که مکتبی
میشد حد زد که اگه این فیلم وسط جشنواره پخش میشد جور دیگری از نظر حسی تأثیر میذاشت. من حس میکنم که این چیزی میگی جزئیاتی داره که فقط کسی که شرکت میکنه تو این جشنواره ها میفهمه. این که فیلم جعفر پناهی که فیلمسازیه که خوشحال هستیم از سینمای ایران جایزه گرفته روز شنبه شب نمایش اولش هستش، نکته مهمی هستش.
یعنی اون خودش دورخیز موفقیته.
دقیقاً همین هستش. و من حتی میشنیدم که بارها و بارها، یعنی اینو حالا فقط شنیدن نیست، خود تیری فرمو توی کتاب خاطراتش که از یک سال 2016 نوشته، دعواش با پخش کننده ها برای پخش روز شنبه یا عصر جمعه اول بسیار مهم هست.
یعنی اصرار پخش کننده ها اینه که اون زمان
باشن و میگن بارها نتفلیکس با که حالا یه شرکت غول هستش و پارسال دو تا فیلم تو بخش مسابقه داشت و امسال عملا با کن به یه جایی رسیدن که فیلم ها نیومدن، میگن اونا دقیقا دست میذاشتن رو سئانسایی که مهمتر هستش و تأثیر بیشتری خواهد داشت. من یادم هستش که چطور روز اول سال 2016 روز اول نمایش فیلم ها که فیلم افتتاحیش کافه سوسایتی وودی آلن بود، فیلم سیرا نوادا رو پخش کردن و فیلم عملا فراموش شد. یعنی یه روزی که هنوز بسیاری از ژورنالیستا نیومده بودن نمایش داده شد و تو یه روزی که یکم بعد مفرح‌تر باشه نمایشا و بعد فیلم طولانی بودش و سئانس خیلی مناسبی برای این کار نبود و همون بلای سرش اومد که سر فیلم جیلان اومد.
البته ظاهرا نقیض این هم وجود داشته در یه مواردی. دیروز شنیدم که فیلم تمگیلاس فیلمی بوده که تو روز آخر نمایش داد.
آره. اون فیلم اتفاق عجیبی هم داشت. آره. به خاطر دیر رسیدنش. آره. و برای اولین بار میگن که حتی تو کاتالوگ فستیوال هم نیومده بوده.
آره. و فیلم و نخل طلا گرفتن اون خب نقیض این حرفاست. ولی در مورد جیلان امسال خب فیلم روزی نمایش داده شد که عملا من دیدم که خیلی از مهمونا رفته بودن. یعنی اساساً بعید بود که بتونه یه جایزه خیلی بزرگ بگیره.
همینجور که خودت میگفتی سانس تکرار هم نداشت که.
سانس تکرار نداشت، اصولا خیلی موقعیت غم‌انگیزی بود نمایش اون فیلم. البته این سوال هم یه ذره پیش میاد که اینجور وقتا وقتی این موقعیت پیش میاد اون فیلمساز توی دوگانگی خیلی عجیبی گرفتار میشه که آیا اساسا بپذیره یا نه ویترین بزرگ کن رو بتونه کنار بذاره نادیده بگیره. ولی اتفاقی که افتاد یا نشون دهنده اعتماد به نفس خیلی زیاد جیلانه که فکر میکنه که دیگه همین که حضور داره کافیه توی جشنواره، و یا نمیدونم مثلا سبک سنگین کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که بمونه. در مورد جوایز دیگه چی؟
واقعیتش اینه که ما باید به شنونده های این پادکست بگیم، یعنی من شخصا دو تا از فیلم ها رو ندیدم. فیلم نادین لبکی رو ندیدم، امروزم تلاش کردم که تو تکرارش ببینم ولی متاسفانه نتونستم، و فیلم اسپایکلی رو. اما دو تا از جوایز که من رو خب خوشحال کرد، نه فقط به خاطر وحدت نظر بلکه به خاطر اینکه حضور اون دو تا باعث تو ویترین قرار گرفتن یه مدل فیلم بودش، جوایز بود که ربط پیدا میکرد به جایزه یه فیلم کولد وار یا جنگ سرد پاولیکوفسکی و دومی فیلمی هستش که کمتر هم راجبش حرف زدیم چون روز آخر فیلم رو دیدیم و فیلمی از قزاقستان بود، سازنده شاید شنونده با فیلم تولپان اون رو بیاد بیارن، فیلم دومش بعد 10 سال بود که فیلم عجیب و غریبی هم بود، آیکا، و بازیگر زنش هر دو فکر میکنم من رو خوشحال کرد از اینکه در واقع دیده شد، با اینکه درخشش چشمگیر بازیگر نقش زن فیلم جنگ سرد همه رو مطمئن کرده بود که یه ستاره متولد شده، برای شنونده ها میشه گفت که همون بازیگریه که تو فیلم ایدا داره در واقع آوازخوان اون فیلم هستش و خیلی دوست داشتیم اون باشه، ولی انگار با اینکه جایزه بهترین کارگردانی به پاولیکوفسکی داده شد ولی انگار حق مطلب ادا نشد راجع به این فیلم.
ببین اینجور سیاست های مثل امسال سیاست تقسیم به نسبت دیگه، یعنی سیاست این که سهمیار بدی و توی اسکار هم خب خیلی وقتا این اتفاق افتاده، بیشتر وقتا تقسیم میشه جوایز، ولی تو اسکار خب به طور خیلی مشخص یه سالایی بوده که به شکل خیلی اغراق‌آمیزی یه فیلم یا دو تا فیلم تعداد زیادی جایزه گرفتن. توی کن به نظر میرسه قوانین اساساً دست داورا رو میبنده، یعنی وقتی که اولین جایزه بازیگری داده میشه آدم میدونه که اون فیلم نقد طلا نخواهد گرفت، وقتی جایزه فیلم نامه داده میشه آدم میدونه اون فیلم نقد طلا نخواهد گرفت، بنابراین خود به خود قوانین این تقسیم به نسبت رو یه ذره هموار میکنه خود به خود، و این امسال هم خب این اتفاق افتاد حتی تو سهمیه منطقه‌ای، یعنی واقعا فکر میکنم که دور از ذهن نیست که منطقه‌ای فکر کردن، و همیشه اینجوریه که به نظر میرسه که یه بدبستون بین یعنی یه بدبستونی بین جدول منتقدا و نظر داورا وجود داره که هم باید متمایز باشه هم خیلی متضاد نباشه، یعنی همیشه یکی دو تا فیلم خیلی مهم منتقدا به کل نادیده گرفته میشه ولی یکی دو تا اون فیلم ها هم حتما هست، یعنی کمتر پیش میاد که نظر داورا به کل برعکس نظر منتقدا باشه، ولی کمتر هم پیش میاد که کاملا شبیه باشه.
از این نظر من مدام دارم یاد سال 2016 میفتم، تونی اردمن همین اتفاق براش افتاد. یه وحدت نظر وجود داشت روی تونی اردمن و ریویوهای خیلی خوبی نوشته شد همون زمان نسبت به این،
یعنی منتقدا اونو فیلم برجسته
و داوران اونو قربانی کردن برای داشتن اون تمایز، شاید بشه همچین چیزی گفت،
یعنی کلدوار رو پذیرفتن در حد معقول، رورواکر رو تا حدی پذیرفتن و یه فیلم قربانی شد و اون فیلم سوزانده بود.
و نکته عجیب دارم فکر میکنم به ریویوهایی که روز اول نوشته میشد و امتیازهایی که داده میشد و فیلم روسی سربرنیکوف که با توجه به وضعیت خاصی که خود فیلمساز داشت در واقع جعفر پناهی سینمای روسیه به خاطر ممنوع الخروج بودن، حالا اون یک موضوع دیگه‌ای به دلیل مالی از کشورش نمیتونست خارج بشه و خیلی روی این مسئله مانوف داده میشد، کیت
بلانشت ولی شوکش فروکش کرد.
آره
من فکر میکنم فیلم لتو یعنی شاید اگه لتو اواسط جشنواره به نمایش در میومد و همین بازخوردهایی که الان گرفته رو اگه میگرفت شاید مجبور بودن که سهمی بهش بدن، ولی الان به راحتی نادیده گرفته شد. و برعکس فیلم آیکا چون اواخر جشنواره به نمایش در اومد سهم خوشو گرفت،
با اینکه فیلمیه که به نظر من از نظر کیفی تو سطح پایین تری نسبت به فیلم تابستان یا لته به فرانسه قرار میگیره. من دوست داشتم حالا که به اینجا رسیدیم چیزی از جلسات قبل تو ذهنم مونده بود که الان که داشتی صحبت میکردی دوست داشتم که راجبش صحبت کنم. خود من نقطه نظرم راجب جوایز و انتخاب ها دو تا موضوع اصلی که ما تو این سه تا پادکست راجبش صحبت کردیم از منظر یه آدمی درون یه خانواده است که اون خانواده جشنواره کن هستش. من دیدگاهم از بیرون به این پدیده نیست، من این پدیده رو به شکل شخصی دنبال میکنم تو این سالها برای اینکه فکر میکنم وجودی از این پدیده شکل پیشروی داره توی جهت دادن به سینمای آینده یک سال. فکر میکنم چند تا فیلم تو این فستیوال هستن که لزومن هم تو بخش مسابقه نبودن، ما قبلا هم راجبش صحبت کردیم، فیلم سفر دراز روز در شب بیگان، فیلم جیلان، فیلم جایزه نگرفته لی چانگ دون که سوزاندن باشه، و شاید حالا یکی دو تا انتخاب دیگه مثل فیلم رور واکر. فیلمایی هستن که برای من حضورشون غنیمت بودش تو این بخش. ولی همونجور که یه نفر میتونه توی خانواده نسبت بقیه اعضای خانواده نگاه انتقادی داشته باشه، بخش زیادی از انتقادهای ما راجع به انتخاب فیلم ها و هیئت داوران از منظر من در واقع اظهار نظر کردن یا نگاه انتقادی درون یه سیستم هستش، نه از بیرون که بخوام اون رو زیر سوال ببرم. برای من کماکان کن نسبت به بقیه فستیوالا این خاصیت رو داره که یه هر چند تا پدیده رو کنه، و برای من پدیده بیگان حضورش غنیمت هستش تو جشنواره.
خب من یه ذره با نظر تو مخالفم، یعنی من فکر میکنم که اهمیت کنه که باعث میشه که این موقعیت رو داشته باشه که این پدیده ها رو معرفی بکنه، دستشون خیلی بازه. این تعداد پدیده‌ای که معرفی میکنن شاید حداقل دستاوردیه که کم با قدرت فراوونی که داره میتونه داشته باشه. به نظر من کلیت جشنواره رو اگه بخوایم نگاه کنیم، اگه مجموعی از دو تا بخش مسابقه و نوعی نگاه رو اگه نگاه کنیم، دو تا دیدگاه کاملا متفاوت میتونیم داشته باشیم. اگر برامون کافی باشه که چند تا فیلم خیلی خوب دیده باشیم، به نظر من جشنواره خوبی بوده. ولی امروز داشتم به برایند به متوسط ستارهایی که من و تو به فیلم ها دادیم تو هر دوتا بخش نگاه میکردم، برایندشون 2 و زیر 2
دقیقا،
و این غم‌انگیزه. یعنی این نشون میده که بعضی از فیلم ها به شدت فیلم های ضعیفی هم، و این برای یه جشنواره اتفاق خوبی نیست.
فکر میکنید ظرفیت سینمایی یک سال سینمای جهان اونقدی هست این متوسطه کیفی فیلم ها خیلی بالاتر از این باشه؟
به نظر من هست.
من وجه انتقادیم و همون جوری که توی این سه تا پادکست راجبش حرف زدیم خیلی زیاد هستش. من میخواستم در واقع یه جور فاصله داشته باشم با کسی که خودم دارم نظر شخصیم رو میگم، نسبت به کسی که به این پدیده که فقط نمایش فیلم نیست بلکه یک سال در واقع یک آیین یک ساله هستش، اینه که به کل زیر سوال بردنه. من فکر میکنم اگه کن میتونه این فیلم ها رو انتخاب کنه، جایگاهیه که کم و بیش، اینو دوست دارم قید کنم که کم و بیش به جای تونستن به اینجا برسم، یعنی اهمیت ونیز رو تونستن توی مقاطعی جلو بزنن از اهمیت جشنواره ونیز که زودتر از اونا شروع شده بود، و بعد فاصله کیفیشون رو با جشنواره پیشروی مثل برلین و ونیز هم تا حدی نگه دارن.
خب آخه در مورد پدیده 50-60 ساله که نمیشه تمام میراث اون 50-60 ساله رو به حساب مدیرای فعلی گذاشت. ما باید در مورد بازده 3-4 سال یه بار فقط صحبت بکنیم، چون قدرت کن میدونی مثل چیه؟ مثل یه مجله‌ایه که مثلا 30 سال مجله اول مثلا جهان بوده، و طبعا این موقعیت ویژه‌ای و قدرت ویژه‌ای بهش میده. ولی اگه یه تک شماره رو بخوای قضاوت کنی، لزومی نداره که فکر کنی به این که اینا همونایی هن که این مجله رو به اونجا رسوندن، چون اینا اونا نیستن لزومن.
اون اولی امتیاز یه نهاد یا یه برنده و دومی امتیاز مدیر فعلی. البته اینم باید اشاره کنیم که در واقع دورانی که با عنوان ژیل ژاکوب شروع میشه و اول مدیر کل بوده و بعد میشه پرزیدنت، در واقع یه دوره نزدیک به 30 ساله، و فرمو بیش از 10 ساله، فکر کنم سال 12 که فقط مدیر در واقع مدیر جشنواره شده، مدیر کل جشنواره هستش. ولی من هم فکر میکنم که در واقع امسال برای من جشنواره از این نظر نمره قبولی نمیگیره، نه در انتخاب فیلم ها به خصوص بخش نوعی نگاه و نه در جوایز. اما خیلی مطمئن نیستم راجع به متوسط کیفی سالانه فیلم ها، به خصوص که تازگی ها فاصله زیادی بین فستیوال هایی که توی بهار شروع میشن و فستیوال های پاییزی به وجود اومده به خاطر جوایز سالانه به خصوص اسکار و نزدیک شدنشون. شاید یکی از دلایل هم همین باشه. بخشی از فیلم های مهم امسال دو تا فیلم داشتیم که عملا به خاطر انتخاب تهیه کنندگانشون و نه نبود مدیران و میشه فرض کرد که چه افسوسی خوردن که این دوتا نیستن و اون فیلم ژاک اودیار و فیلم اگزویه دولان هستش. انگار فیلم ها خب تا حدی تقسیم میشن توی دو یا سه جشنواره مهم.
آره تقسیم میشن ولی بحث ما همیشه محدود به سینمای ایران این بود که اون فیلمی که نماینده سینمای ایران توی جشنواره کن میشه آیا از حد متوسط کیفی سینمای ایران بالاتر یا نیست. میدونید تو خیلی وقتا فیلمایی بوده که تو جشنواره کن نمایش دادن و سه ماه قبلش توی جشنواره ملی فجر مثلا جز 10 فیلم محبوب منتقدان ایرانی هم نبودن و این شکاف خیلی شکاف بزرگیه. من دارم فکر میکنم که آیا این اتفاق در مورد کشورهای دیگه هم نیفتاده. وقتی فیلمی مثل آساکورو
از ژاپن
آدم میبینه و تایم خوبی هم بهش داده بودن، یعنی وسط جشنواره توی یه موقعیت ویژه فیلم نمایش داده شده بود و با یه انتظارهای خیلی بالا. درسته که سینمای ژاپن افت کرده و با دوره باشکوهش متفاوته ولی واقعا من انتظار ندارم با یه فیلمی در این سطح نازل روبرو بشم توی جشنواره کن و من باور نمی کنم که فیلم های بهتر توی سینمای ژاپن وجود نداشتن. یا اگه پهنه جغرافیایی رو وسیع تر کنیم توی آسیای شرقی، یعنی اگه کل اون مجموعه رو سهمیه های مشابه براشون در نظر بگیریم که به نظرم کن این کارو میکنه، بعضی وقتا عجیبه، یعنی روبرو شدن با یه فیلمی که آشکارا ضعیفه. یا حضور دختران خورشید که حالا من ندیدم ولی مجموع برایند نظرات خیلی منفی بود، یه سهمیه‌ای رو از سینمای فرانسه داره میگیره و یه سهمیه‌ای رو از پرداختن به مقوله جنگ خاورمیانه.
تو چنین مواردی من همیشه فکر میکنم خب جشنواره میتونه تا حتی 17 یا 18 فیلم انتخاب کنه. امسال 21 فیلم انتخاب شده و کاملا موافقم باهات که میشد در واقع میانگین کیفی فیلم ها رو بالاتر برد. حتی بخش نوعی نگاه هم همین اتفاق میتونست براش بیفته. یه چیزی که الان راجع به سینما ژاپن گفتی من رو به این در واقع این ایده به ذهنم اومد که اینا یه جور تقسیمی هم راجع به فیلمسازهای محافظه‌کار با تجربه و فیلمسازهای جوان هم داشتن. از سینمای ژاپن همینجور که گفتی کره‌ادا و همین فیلمسازی که آساکورو رو ساخته که یه فیلمساز جوان هست و کره‌ادا یه حرفه‌ای با تجربه است،
هاماگوچی،
و از سینمای فرانسه 4 فیلم انتخاب شد که فیلم اوا اوسون که دختران خورشید هستش یه فیلمسازیه که فیلم دوم یا سومش هست. یه فیلمساز دیگه به اسم یان گونزالس داشتیم که باز فیلم دومش رو ساخته بود و در این حال در مقابلش فیلمسازهای با تجربه تری مثل استفان بریزه داشتیم و یا کریستوف اونوره. از کشورهای دیگه هم به همین شکلی، از آمریکا هم نگاه کنیم همین تقسیم بندیه. اسپایک لی یه کسی که دیگه اواخر دوره کاریش هستش، در مقابلش دیوید رابرت میچل با فیلم زیر دریاچه نقره‌ای، فیلمساز در واقع فیلم سومی هستش که جوان هستش. این تقسیم بندی اینجوری وجود داشت. ما مشکلمون کیفیه.
ندارم که بخواد یه جشنواره‌ای جنسش رو جور کنه و تنوع داشته باشه، ولی این که قدرتی مثل جشنواره کن مجبور بشه برای اینکه سهمیه‌هاش رو حفظ کنه فیلم‌های نازل رو به نمایش در بیاره برای من قابل قبول نیست. دفعه پیش وقتی صحبت فیلم سفر دراز روز در شب شد، تو گفتی که ممکنه سیاست جشنواره این باشه که یه فیلم خیلی خوب رو از بخش مسابقه آریه بدن، قرض بدن به بخش نوعی نگاه. خب اگه این باشه قاعدتا باید از جوایز سهمی ببره، ولی نادیده گرفتن فیلم بیگان توی بخش نوعی نگاه که جوایزش دیروز داده شد، خب خیلی اتفاق غم انگیزیه، چون اون فیلم اگه تو بخش مسابقه بود، اگه جایزه هم نمی برد، حداقل درست دیده می شد. ولی اون سهمیه اون رو مثلا به فیلم آساکو دادن، بعد عوضش اون رفته تبعید شده توی نوعی نگاه، و توی نوعی نگاه حداقل 7 از منتقدای جدولی که ستاره می دادن ندیدن فیلمو، در آخرین جدولم اون فیلم جلوش خالی بود.
بسیاری از منتقدا این فیلمو اصلا ندیدن.
و این غم انگیزه. یعنی باز با سیاست‌های خود جشنواره هم جور در نمیاد. خود به خود می‌بینیم که معیارهای دوگانه پیش میاد. یعنی اگر همه فیلم‌ها با مترهای یکسان توی بخش نوعی نگاه قرار می‌گرفتن، در اون صورت حتی تماشاچی هم خیالش راحت بود. یعنی می‌دونست که بخش نوعی نگاه خب خیلی از طرفدارای اون نوع سینما هم راحت می‌رفتن
خودشون،
یعنی بعد شاهد این نمی بودیم که سر فیلم بیگان تعداد زیادی از تماشاچی هم از سالن رفتن بیرون، چون اونا اومده بودن فیلم اجتماعی و فیلم موضوعی علوم انسانی ببینن، و یه دفعه یه فیلم رادیکال فرمگرا و خیلی خیلی عجیب و غریب رو توی بخش نوعی نگاه
آدرس غلط دادن
بنابراین معیارهای دوگانه توی این جشنواره، یه سری فیلم‌های بخش مسابقه از جنس نوعی نگاه بودند و یه سری تک و توک فیلم‌های نوعی نگاه از جنس مسابقه بودند، و اینجوری دیگه اصلا آدم نمیفهمه با چی رو برو.
یه اختلاف،
ولی جوایز نوعی نگاه نشون میده که معیارهای نوعی نگاه همونیه که ما در موردش
و نکته
کرد.
جالب این که جواز بخش مسابقه هم زیر در واقع تیغ معیارهای موضوعی هستش. من داشتم نگاه میکردم امروز، حس کردم فیلم کره‌ادا بدون اون در واقع موضوع تکوندهنده انسانیش که حالا همراه خودش یه پیام انسانی هم میاره، آیا قابل تصور بود اصلا که این همچین فیلمی بتونه تو این سطح دیده بشه؟ یا فیلم لبکی که من ندیدم ولی موضوعش رو میدونم، یا بحث نژاد پرستی تو فیلم اسپایکلی که فیلم دوم جایزه دوم جشنواره رو میگیره، و حتی فیلم آیکا که با هم صحبت کردیم اون فیلمساز قزاق اون رو ساخته.
اصلا آیکا نمونه ای ترین فیلمی بود که میتونست تو بخش نوعی نگاه باشه، یعنی مدل فیلم و موضوعش کاملا از جنس،
و فیلم سازیه که تو بخش نوعی نگاه کشف میشه با تولپان و جایزه میگیره، و انگار اینجا میخوان لانسش کنن برای یه موقعیت بالاتر که همین باز همینجور که توضیح دادی الان پس میزنه تماشاگر بخش مسابقه.
من فکر میکنم که اگر جشنواره کن در سیاست چیدمان فیلماش تجدید نظر میکرد و ارزیابی چیدمان فیلمها فقط کیفی بود، اون وقت تکلیف مخاطباش خیلی روشن‌تر بود. یعنی همه میدونستن که مثلا فیلمهایی که رفتن تو بخش نوعی نگاه از دید هیئت انتخاب لزوما فیلمای ضعیف‌تری هستند، یعنی فیلمایی هستند که به اون کیفیت نرسیدن و رفتن تو نوعی نگاه، ولی با یه تناقضایی روبرویم که به نظر میرسه که اینجوری نیست، و انگار که دوتا بخش رو میخوان موازی با هم پیش ببرن، انگار نه انگار که مترای جداگانه ای براش وجود داره،
جوری که دومی خیلی زیر سایه اولی هم قرار نگیره،
و انگار که چند تا رو جابجا میکنن برای اینکه آدرس غلط بدن و برای اینکه بگن که ما تقسیم بندی موضوعی نداریم. یه همچی چیزی به نظر میرسه توش اتفاق افتاده. در مجموع اتفاقی که امروز توی مراسم اختتامی افتاد، که البته جنجالی ترین بخشش هم مربوط بود به حرفای دختر
آرجنتو
که درباره هاروی واینستاین صحبت کرد، خب اون بخشم خیلی خیلی بخش جنجالی بود، ولی بقیه مراسم و جوائز به نظر می رسید که با یه سیاست های خیلی قابل پیش بینی و با یه همون
استفاده از عناصر خیلی آشنا برای یه بازیگر ایتالیایی از بنینی استفاده میشه برای اینکه جایزه بازیگری مرد رو به بازیگر بدن. و توی خود مراسم من حضور کیت بلانشت و تأثیر روانی که تو جلسه داشت رو هم کمتر از اون چیزی که فکر میکردم بود.
شاید بشه به این پرداخت که کسایی که بارها و بارها توی هیئت داوری بودن و بعد رئیس هیئت داوران میشن شاید قدرت بیشتری داشته باشن تا کسی که یه دفعه ناغافل رئیس هیئت داوران میشه.
و این شاید بخشی از سیاست مدیران کنه برای اینکه بتونن سیاستهای خودشونو به یه جمع کمی ضعیفتر که صاحب دیدگاه از پیش تعیین شده نسبت به سینما نیست راحت تر میتونن تأثیر سیاست های خودشون رو اونجا اعمال کنن تا یه کسی که خودش در واقع تجسم یه نوع دیدگاه به سینما باشه. اتفاقی که پارسال آلمودوار به نظرم از پسش بر اومد.
خب آلمودوار آدم خیلی با تجربه ایه، یعنی یکی از اون آدمایی که میشه گفت که یه قدرت داره شاید آلمودواره، یا مثلا اگه تارانتینو باشه ممکنه که خیلی قدرت داشته باشه. برادران کوهن که بودن به نظر میرسید که قدرت دارن، ولی نمیدونم این چیدمان خود به خود به اون سمت میره. یه کسی مثل زویه گینسف که زبان فرانسه هم خیلی بلد نیست خب خیلی نمیتونه قدرت داشته باشه، شاید از بیرون اینجوری به نظر بیاد. و شاید غیبت یه کسی مثل اوستلند که پارسال نخل طلا گرفته توی این هیئت داوران به چشم میاد، یعنی بنابراین یه جوری این هیئت داوران چیده شده که انگار که این جوایز تقسیم به نسبت رو اعمال بکنه.
همیشه حضور بازیگرای کم سن و سال توی هیئت داوران به خصوص ستاره‌های آمریکایی و حضور یه دونه خواننده یا مدل توی هیئت داوران برای من تعجب برانگیزه. اولش فکر میکنیم که برای اینی که فرش قرمز باشکوه‌تری باشه، ولی تهش
که البته اونم هست
که هست، ولی تهش همراه خودش ضعیف شدن یه نوع دیدگاهه به نظرم توی هیئت داوران برای تحمیل حتی دیدگاه‌های پیشرو جشنواره.
خب اینا همه استنتاجاییه که از دور داریم در موردش حرف میزنیم و این سوالیه که همیشه در مورد جشنواره فجر هم وجود داشته و همیشه این کشمکش وجود داشته که آیا مدیرای جشنواره از بیرون دارن جوایز رو هدایت میکنن یا به شکل خیلی خودجوش توی هیئت داوری این اتفاقا داره میفته.
اینه که گفتی یاد یه مصاحبه عباس کیارستمی افتادم راجع به بارها حضورش توی هیئت داوری و عقیده عجیبی که کیارستمی توی اون مصاحبه داشت و خیلی برای من در واقع نادرست به نظر می رسید اون موقع. اون اعتقاد داشتش که هیئت داوران نباید خیلی با هم حرف بزنن، صرفا روی کاغذ باید رأی گیری بشه و بحث راجع به فیلم ها به نفع فیلمی تموم میشه که طرفدار پرحرفتر و هر رفتری داره. الان که دارم فکر میکنم شاید این سیستم بتونه اونا رو مقاوم کنه در مقابل مدیران زیاده طلب یه فستیوال بزرگ.
آره شاید بشه فکر کرد به این که تجربه کیارستمی توی داوری ها اونو به این نتیجه رسونده و فراموش نکنیم که کیارستمی خودش توی حرف زدن آدم بسیار مجاب کننده ای بود و با اینکه شاید توی دورانی خیلی آدم کم حرفی بود ولی توی وقتی که میخواست استدلال کنه و حرف بزنه توانایی حرف زدن داشت، ولی حتما به طور یک کسایی خورده که از اون مجاب کننده تر.
امسال داشتم دیکشنری عاشقانه ژیل ژاکوب راجع به فستیوال کن که توی ماه مارس منتشر شده بود رو میخوندم، متوجه شدم که یه برنامه خیلی عجیب برای روز آخر رأی گیری دارن. ژاکوب برنامه ریزی کرده بود یه ویلایی خارج از شهر کن در واقع قرنطینه میکردن از صبح روز اهدای جوایز و ساعت 8 صبح همه میرن اونجا و اونجا فقط مدیر جشنواره که خود ژاکوب بوده اون موقع و الان فرمو هستش و هیئت داوران حضور دارن، فقط با حضور دوتا منشی که بتونن اونا رو بنویسن نتایج رو. اونجا یه خاطره ای رو تعریف کرده بود که توی یکی از فستیوالا روز آخر موقع رأی گیری هیئت داوران به اختلاف نظر میرسه و ژاکوب برای اینکه بگه که چطور جمع رو آروم کرده بود، چیزی رو لو داده بود که شاید به حرف ما ربط داشته باشه، و اونم این بودش که دست یکی از اعضا رو میگیره و میبرتش توی باغچه منتهی به این ویلا و بیش از یک روب راجع به فیلم ها و انتخابای هیئت داوران و اون چیزی که قرار بوده انتخاب بشه باهاش صحبت میکرد و اون رو متقاعد میکنه به نوعی. نه توضیح نداده بود که چه فیلمی هستش و یا چه کسی هستش، اما برای من خیلی عجیب بود که وسط رای گیری در حالی که خیلی هم وقت نداشتن اونم با روحیه ژاکوب این اتفاق بیفته.
خب این اگه اعمال نظر نیست چیه؟ این دیگه رسما اعمال نظره دیگه. فکر نمی کنم که این قابل کتمان باشه که جشنواره‌ای که این همه خرج میکنه، یه سیاست مثلا دراز مدت برای خودش برنامه ریزی میکنه، دوست داره به نتایجی که از پیش برنامه ریزی کرده برسه، و هیئت داوران فکر میکنم که قدرت عمل خیلی زیادی توی این مجموعه نخواهند داشت مگر در موارد خیلی استثنایی، و ما همیشه وقتی که تو جشنواره شرکت میکنیم منتظر اون موارد استثنایی هستیم، منتظر یک ظهور قدرتمندانه از آدمای ویژه در هیئت داورانی که میجنگن و یه تصمیمای عجیب و غریبی رو به نمایش در بیارن. حداقل اون چیزی که بیرون به نظر میاد، ما تو تمام این سالها منتظر این بودیم که یه اتفاقی مثل فیلم 4 ماه و 3 هفته و 2 روز دوباره اتفاق بیفته.
که یادمه که شومپن تعریف میکرد که چطور جنگیده بود برای اینکه فیلم کلاس رو،
فیلم کلاس هم نمونه،
فیلم فرانسوی که لوران کانته ساخته بود رو اون سال 2008 بتونه بقبولونه. اون میگفت که آخرین لحظه من برای همه توضیح دادم که در مقابلش یه فیلم دیگه بوده که الان یادم نیست، و میگفت برای هیئت داوران توضیح دادم که اون فیلم دیگه میتونه راه خودش رو پیدا کنه، ولی فیلم لوران کانته دیگه نمیتونه نه اکران بشه و نه میتونه تو این سطح دیده بشه.
برای ما دو نفر که فیلم محبوبمون تو کل این جشنواره فیلم بیگان کارگردان 28-29 ساله چینی بود، این مثل یه رویاست که فکر کنیم که اون فیلم توی بخش مسابقه به نمایش در می اومد و هیئت داورانی داشت که شجاعت اینو داشتن که بهش یک نخل طلا می دادن. الان به نظر غیر ممکن میاد یه همچی رویایی، ولی خب این اتفاقی بود که برای فیلم 4 ماه و 3 هفته و 2 روز مونجیو افتاد و فکر میکنم
نتایجش هم با شکوه بود،
یعنی یه فیلمساز درخشانی رو معرفی کرد به جهان و تحت تاثیر اون جایزه تونست فیلمای درخشان دیگه ای هم بسازه و ادامه بده
و تاثیر بذاره
و حتی سینمای یک کشور رو ارتقا بده، میدونی؟ یعنی اون تصمیم بسیار ویژه و خاصی بود. مرسی، امیدوارم از این پادکست لذت برده باشین. خداحافظ.